وسیله خنک کننده رو با دمای 24 درجه تنظیم بکنید، میتونید 25% در مصرف برق صرف جویی کنید. با اعلام ساعت 12:30 ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه برای ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
برای ایران
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، این برنامه برای ایرانه که تقدیم حضورتون میشه. این برنامه برای ایرانه و برای ایرانیانی که مایل هستند کسب و کار رو در عرصه فرهنگ و هنر شروع کنند یا به کسب و کار خودشون رونق ببخشند. پس برنامه برای ایران رو با شما آغاز میکنم. اگر مایل هستید که سوال یا پیشنهادی رو به برنامه برای ایران معرفی بکنید و اعلام بفرمایید، سامانه پیامک 30558 برای شماست تا سوالات خودتون رو به ما ابلاغ و اعلام بفرمایید. در برنامه برای ایران ما کارشناس محترم برنامه هم داریم، در استدیو برنامه حضور دارند و من سلام و وقت بخیر عرض میکنم به جناب آقای محمد رضا مجمع که در این نوبت هم در خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید آقای مجمع به برنامه برای ایران رادیو فرهنگ.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو فرهنگ.
در ادامه راه اندازی کسب و کارها اگر قرار باشه ما به یک نکته مهم توجه بکنیم برای اینکه بخوایم کسب و کاری راه اندازی کنیم، امروز چه نکته ای رو مطرح می‌فرمایید؟
برای راه اندازی هر کسب و کاری نیاز به برنامه هست. این برنامه توی اسامی مختلفی هست، برنامه کسب و کار، بیزینس پلن یا هر اسمی دیگه روش بذاریم. هر شخصی بخواد هر شغل رو اندازی کنه باید این موضوعات رو برای خودش بنویسه و زیر مجموعهش رو به صورت 1-2-3 برای خودش مشخص کنه که شامل چشم‌انداز، اهداف، حالا اون شغل یا اون کسب کاری که میخواد رو اندازی کنه میخواد خروجیش محصول باشه یا آثار هنری باشه، مشخصاً باید تعیین بشه چه دستگاه و تجهیزاتی نیاز داره، چه مواد اولیه‌ای مورد نیازه، چه نیروی انسانی باید باش همکاری کنه. بهتره به جای کلمه نیروی انسانی از سرمایه انسانی استفاده کنم.
بسیار عالی.
که واقعا مهمترین قسمت همینه در همه کسب و کارا، سرمایه انسانیه. باید همکاران یا رقبا شد در این حوزه شناسایی کنه و ببینه سهم بازار توسط این همکاران و رقبا چقدر گرفته شده و چقدر سهم بازار وجود داره که میتونه تو اون حوزه حرکت کنه. بازار موجود شناسایی کنه، بازار هدفش رو مشخص کنه برای چه گروه جنسیتی، سنی، شغلی، تو هر حوزه مختلفه، منظورم حوزه شغلی یا کسب و کاریه.
پس یعنی اگر قرار باشه ما کسب و کاری رو شروع بکنیم حداقل 3-6 ماه تحقیق نیاز داریم در اون حوزه یا بیشتر؟
خیلی بیشتر. اول از همه باید اون علم، دانش، سواد، مهارت و به قول معروف دست به آچار بودن اون شخص کامل شده باشه. بعد یک پژوهش یا تحقیقات بازاری واسه انجام بشه که خیلی از موارد رو میتونن تو با جستجو در اینترنت به دست بیارن، اما اون تحقیقات عملیاتی
بله
که خیلی مهمه، حداقل همون زمانی که شما فرمودید بین 3 تا 6 ماه نیاز داره.
پس صرف این که من یک سرمایه داشته باشم که امکان راه اندازی یک کسب و کار داشته باشم و بعد علاقمند باشم، حتی اگه در اون رشته تحصیلم کرده باشم، کفایت نمیکنه برای اینکه اون کسب و کار راه بندازم.
خیر، حتما نیاز به تحقیقات داره، مطالعه داره، تحقیقات میدانی داره و عملیاتی. اون مواردی که خدمتتون عرض کردم
بله.
هنوز ادامه داره که خدمتتون عرض میکنم. بازار موجود عرض کردم، بازار هدف عرض کردم، روش بازارسازی، برندسازی یا نمانام سازی، چه مقدار سرمایه مورد نیازه، چه مقدار سرمایه در گردش مورد نیازه، چه مجوزهایی رو باید بگیره، چون اگر مجوز نداشته باشه از شهرداری، اداره اماکن، بیمه، دارایی، همه اینا مواردی هست که فرایند کار مراجعه میکنن و باید پاسخ خوب باشه اون کارفرما یا کارآفرین که اون کسب کار رو اندازی کرده. همچنین باید یک جدول زمانبندی داشته باشه برای تحقق همه اهدافی که ذکر کرده و تعیین کرده. این طرح باید به صورت 4 ساله یا 5 ساله حداقل نوشته بشه و برش عملیاتی سالانه داشته باشه. همچنین برای اینکه بخواد در این بازار فعالیت کنه و موفق بشه، باید چند نکته اساسی رو مد نظر قرار بده. 1. استفاده از فناوری نوین و همچنین نوآوری و خلاقیت در اون کسب و کار.
پس اگر موافق باشید شما و انشالله شنوندگان محترم برنامه برای ایران هم همراهی بکنم، ما در برنامه آینده به یک این مواردی که شما الان اشاره کردید بپردازیم که اساساً طراحی یک چشم‌انداز برای کسب و کار چیه و چگونه باید انجام شه، شناخت رقبا چیه، تولید محصول خلاقانه و نوآورانه چیه، موارد مختلفی که شما فهرست کردید و در برنامه امروز مطرح کردید.
به شرط بقای عمر در خدمت شما.
سلامت باشید. همچنان برنامه برای ایران رو میشنوید.
جهش تولید با مشارکت مردم، برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند.
ملت و دولت ما دست در دست هم می‌کوشند تا هر ایرانی آنچنان که شایسته اوست از این حق برخوردار شود و این یعنی خودباوری، استقلال و اتکای به قدرت لایزال الهی برای رسیدن به هدف.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، برنامه برای ایران رو میشنوید. در خدمت جناب آقای محمد رضا مجمع هستیم و با ایشون در ارتباط با یکی از مشاغل صحبت میکنیم که مشاغل فرهنگی هنری هم هست و میتونه یکی از زمینه‌های تولید در کشور باشه که اتفاقا با مشارکت مردم هم بسیار نسبت مستقیم داره. آقای مجمع، امروز چه کسب و کاری رو معرفی می‌فرمایید؟
خدمتتون عرض کنم که یکی از مشاغل خیلی مهم و شناخته شده در ایران هنر صنعت کفپوش هاست که مهمترینش فرش،
با سابقه تاریخی و فرهنگی ما
که زبانزد کلیه کشورها و هنرمندان کل دنیاست. یک توضیح مقدماتی بگم اگر که شما تذکر ندید که ارتباطی به برنامه یا موضوع برنامه نداره، این که متاسفانه به دلیل اینکه ما مالکیت مادی و معنوی در قوانینشو در بین‌الملل امضا نکردیم، کلمه انگلیسی رو بس به کار ببرم، کپی رایتو در اصل ما قانونش در ایران اجرایی نیست، تمام طرح‌ها و نقشه های فرش ما رو کشور چین، پاکستان و افغانستان دارن استفاده میکنن و تولید فرش انجام میدن و به عنوان فرش ایرانی دارن میفروشن و اعتبار و اون اصالت فرش ایرانی رو زیر سوال بردن. ولی با این حال ما توضیحات مرتبط با این هنر صنعت بسیار زیبا و مهم و خدمتتون ارائه میکنیم.
خواهش میکنم.
در هنر صنعت طراحی و تولید کفش ها که شامل فرش، گلیم، گبه و حتی به صورت صنعتی موکت و فرش های ماشینی هم هست که تولید میشه،
بله،
مشاغل مختلفی وجود داره که از تهیه نخ که حالا شامل ابریشم، پشم، مواد طبیعی یا مواد مصنوعیه، ریسندگیشه، رنگرزیشه، طراحی نقشه، بافت، مرمت و همچنین ارزیابی و قیمت‌گذاری فرش. اینا مشاغلی که تو اون حوزه وجود داره
و میتونه همه اینها فرصت‌های شغلی باشه برای کسانی که علاقمند هستن و توانایی دارن و امکان دارن که این مشاغل انتخاب کنن.
بله، در اکثر استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها جزء مشاغل خانگی هم حساب میشه. در شهرهای بزرگ در حد وسعت منازل مسکونی که افراد دارن میتونن دار قالی بزنن و حالا بر اساس ابعاد منزل و اون اتاقشون یا قالیچه یا قالیای در ابعاد کوچک تولید کنن.
آیا هنوز سودآور هست این هنر صنعت؟
بله، هنوز افرادی هستن، هنوز که نه، یعنی یک شغلیه که قرنها در ایران وجود داشته و هنوزم هست و منبع درآمد خیلی از خانواده های روستایی و عشایری ما هست که معروف ترینش استان هایی هستن مثل استان قم، کاشان، تبریز.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای مجمع برای معرفی کسب و کار فرهنگی هنری این نوبت برنامه برای ایران.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ موج FM ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در برنامه برای ایران یکی از قسمت‌هایی که تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه، گفتگو با تولید کنندگان هر حوزه و عرصه است. همونطور که در این برنامه در خدمت جناب آقای مجمع بودیم و ایشون به صنایع کفپوش خصوصا فرش اشاره کردند که یکی از صنایع با سابقه و فرهنگی و ریشه دار ما هست، این ارتباط برقرار شد با جناب آقای چمنرخ، تولید کننده محترم فرش، همچنین نایب رئیس تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش کشور. آقای چمنرخ، خدمت شما سلام عرض می کنم از برنامه برای ایران رادیو فرهنگ.
جناب علی، منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه برای ایران شبکه فرهنگ سلام عرض میکنم، در خدمت شما هست.
چند ساله که در تولید فرش فعالیت میکنید آقای چمنرخ؟
من خودم در حدود 20 سال هست، ولی کن من نسل سوم خانواده خودم هستم که در حوزه فرش دستباف فعال هست.
پس این شغل و این کسب و کار، کسب و کار خانوادگیه؟
بله، یک کسب و کار خانوادگی بوده که از پدر به پسر به ما رسیده و امیدواریم که شرایط به نحوی ادامه پیدا کنه که فرزندان ما هم بتونن این راهو ادامه.
الان فرزندان شما مشغول هستن در این عرصه هر قسمتی از این کسب و کار یا نه؟
خب الان هنوز به اون سنی نرسیدن
که
من مستقیم کار کنن، ولی که علاقه من هستن و این علاقه رو نشون میدن. امیدوارم که در اون سنی که به انتخاب میرسن این راهو انتخاب کنن و شرایط جوری باشه که امکان ادامه مسیر براشون فراهم باشه.
بسیار عالی، چون خودتون گفتین 20 سال مشغول هستید، فکر کردم سن و سال خودتون به قدری هست که الان فرزندان شما دیگه الان داماد و عروس داشته باشید. آقای چمنرخ،
داماد زود شروع کردیم همه چیز رو.
خیلی هم خوب. آقای چمنرخ، این کسب و کار الان اوضاعش به چه صورته در عرصه داخلی و خارجی؟ میخوام نظر شما رو بپرسم، در چه شرایطی قرار داره؟
خب 20 خرداد روز ملی فرش دستباف بود که گذشت. خدمت شما عرض کنم که در اون روز ما نشستی رو با اطراف رسانه داشتیم و
بله.
شرایط رو کاملا شرح دادیم. متاسفانه در چند سال اخیر شرایط بر فرش دستباف و صنایع دستی ما شرایط خوبی نبوده و شرایط سختی رو گذروندن. متاسفانه شرایط کشور هم به نحوی بوده که مسئولین در دولت ها نتونستن به ما کمک کنن و ما یک جور رها شده هستیم که دائما تحت فشارهای بیرونی و داخلی در حال تحلیل رفتن و ضعیف شدن هستیم.
الان بازار فرش دستباف در داخل کشور به چه صورته آقای چمنروخ؟
بازار فرش غالبا خب صادراتی هستش.
بله.
بازاری سنتی هم همیشه در داخل کشور بود. با توجه به شرایط اقتصادی و فشاری که فعلا در جامعه وجود داره، خب طبیعتا نه برای فقط فرش، در سایر حوزه ها ما یه رکود نسبی رو میبینیم و خب فرش هم یکی از کالاهایی هستش که در سبد مصرف خانوار هستش و خب طبیعیه که به وضعیت اقتصادی اون هم از سبد خانوار حذف میشه و الان شرایط فروش خارجی که به خاطر تحریم ها و قوانین بسیار سخت هست، در داخل کشور هم واقعا با مشکلات فراوانی در حوزه فروش داخلی همکارای ما مواجه هستن.
تفاهم‌نامه هایی که امضا میشه و پیمان‌نامه هایی که عقد و قراردادش به سرانجام میرسه کمکی به این موضوع میکنه که ما بتونیم در بازه کشورهای منطقه‌ای یا مثلا بریکس یا شانگهای بتونیم عرضه بهتری داشته باشیم؟
والا تا اونجایی که من در جریانم نه و بله. تا امروز هم حتی مشکلات خیلی ساده ما که اجرای قوانین در دولت بوده اونها هم با چالش مواجه بوده. ما سال گذشته قانون بودجه کشور صادرات فرش دستباف و صنایع دستی رو تعهد بازگشت ارزششون رو بر مبنای مقام مصرفیشون قرار داد. اجرای این قانون تا برج 11 طول کشید تا دولت مجاب بشه که این کار رو انجام بده. از برج 11 تا 12 اجرا شد و در قانون بودجه 1403 کلن این بند با فشاری که دولت آورد حذف شد و از این دست مسائل باعث میشه که هم یک مقداری فشار مضاعف بر تولید کنندگان و صادر کنندگان و فروشندگان داخلی ایجاد بشه، هم تولید ما کاهش پیدا کنه که به تبع اون کاهش تولید ما در شبکه بافتمون نیروی ماهر کارمون رو از دست میدیم و آسیب‌های جانبی مثل مهاجرت، مثل مسائل دیگه‌ای که در حاشیه نشینی ایجاد میشه در آینده نزدیک افزایش بیشماری پیدا کنه. چون جامعه فرش و صنایع دستی جامعه‌ای در حدود 2.5 میلیون نفر طبق آمار رسمی مرکز ملی فرش و معاونت صنایع دستی کشور هستش، این جامعه بزرگیه.
بله.
اگر که با خانواده‌هاشون حساب کنیم تقریبا میتونن در حدود 10% جمعیت کشور باشه. اینها اگر در معیشت و در اشتغالشون خلالی وارد بشه، تأثیرش رو به زودی مستقیما در متن جامعه و شهرها خواهیم.
این تولید فرش آیا امکان داره که به موازات فعالیت‌های دیگه، یعنی همافزایی بکنه به شغلای دیگه، یا نه مثلا باید استقلالاً من به اون تولید فرش اقدام بکنم؟ میشه مثلا همزمان که یه شغل دیگه دارم تولید فرش رو هم در دستور کار خودم قرار بدم؟
در اکثر مناطق کشور فرش بافی یک شغل مکمل کشاورزی هستش.
بله.
و خب در فصل‌هایی که کشاورزی رونق چندانی نداره قالی بافی بسیار رونق پیدا میکنه.
درست.
اما خب خیلی ها هم هستن که شغلشون فقط قالی بافی هستش. فرض کنین در مناطق آذربایجان ما قالی بافی شغل مردان هستش و این آقایون نانآور خانه هستن و تمام امرار معاششون فقط از قالی بافی هستش.
بله.
ولی خب داریم در مثلا مناطق روستایی، در سایر نقاط، در مناطق عشایری که در کنار دامداری، در کنار کشاورزی به قالی بافی هم میپردازن. اما نکته ای که هستش اینه که با توجه به وضعیت دامداری در کشور و خشکسالی‌های چند سال اخیر، کشاورزی ما هم با چالش مواجهه.
بله.
و وقتی که کشاورزی هم چالش داشته باشه، قالی‌بافی هم چالش داشته باشه، پس باید یه فکر اساسی به حال معیشت و اشتغال جامعه روستاییمون داشته باشیم.
درست.
اینها مکمل هم هستن. بله. الان هر دوتای اینا با چالش مواجه شدن.
بله.
و این نیاز به توجه بیش از پیش مسئولین رو داره و ما توقع داریم از کاندیداهای ریاست جمهوری که به این موضوع توجه کنن در دولت بعدی تا انشالله این مشکلات به زودی رفع بشه.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای چمنرخ، تولید کننده محترم فرش و نایب رئیس تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستی. سپاسگزارم برای اینکه در برنامه برای ایران برای مردم ما و مردم ایران صحبت کردین.
منم از شما سپاسگزارم که برای ایران برنامه می‌سازید و برای ایران زحمت می‌کشید و به فرش دستباف توجه کردید.
روزتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان محترم برنامه برای ایران، در این قسمت از برنامه توفیق دارم در خدمت جناب آقای میری هستم که ایشون رئیس محترم کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی هستند. آقای میری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه برای ایران.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مردم عزیز ایران، در خدمت شما هستم برای گفتگوی انشالله مفید و سازنده.
سپاسگزارم. مهمترین مسئله در هنر صنعت فرش چیه آقای میری که باید به اون توجه بشه، هم مجلس دوازدهم و هم دولت چهاردهم به اون توجه کند؟
عرض به حضور شما که خب مهمترین مسئله در حال حاضر برای فرش ایران، از آنجایی که صادرات پیشران حوزه فرش هست و این زنجیره اشتغال و تولیدی که داره انجام میشه با صادرات معنا و دوام پیدا میکنه،
بله،
رفع موانعی است که صادرات رو مختل کرده. مهمترینش مسئله رفع تعهد ارزی است از حوزه فرش، به دلیل اینکه فرش از هیچ سیاست تشویقی و حمایتی استفاده نمیکنه، ارز ترجیحی نمیگیره و در هیچ بخش از فرایند پیش تولید، تولید و ارزش ازش حمایت نمیشه. بنابراین نیازی نیست که بر این حوزه سیاست پیمانسپاری ارزی وضع بشه و اون رو مختل میکنه. خب ببینید، فرش دستباف اگر صادراتش کاهش پیدا بکنه، تولیدش کاهش پیدا میکنه و مسئله اشتغالش تحت تاثیر قرار میگیره، که من فکر میکنم
همینطوره.
اهمیت کلیدی برای کشور داره.
درسته.
در این زمینه هم دولت 14ام و هم مجلس 12ام باید نهایت مساعی خودشون رو به کار ببندن تا به هر حال با راه حل ها که بخش خصوصی به عنوان کسانی که دارن در این حوزه کار میکنن ارائه میکنه، به یه شکلی به یک جنبندی برسن که انشاءالله پیش از این شاهد تنزل آمار صادراتیمون نباشیم.
بله. آقای میری، الان تقریبا آقای چمنرخ گفتن 2.5 میلیون نفر به شکل مستقیم در این صنعت مشغول فعالیت هستند. ما چالش هایی رو در سطح منطقه به نظر میرسه که داشته باشیم نسبت به اینکه بعضی ها در از الگوهای و نقشه های فرش های ما دارن استفاده میکنن و به نام فرش ایران دارن در جهان عرضه میکنن. برای مقابله با این موضوع چه باید کرد؟
ببینید، مقابله با این موضوع به دو عامل بستگی داره.
بله.
یکی استفاده از ظرفیت های حقوقی بین المللی که خب ما بعضی از مناطقمون رو ثبت بین المللی کردیم.
درست.
در سالهای گذشته، ولی اینکه چگونه از این امکان حقوقی باید استفاده بکنیم، این رو باید روش کار بکنیم و دولت به عنوان نهادی که رفتن ثبت رو انجام داده کمک بکنه که بشه از این ظرفیت استفاده کرد. و مطلب دوم، حضور خودمون در بازارهای بین المللی.
بله.
یعنی در غیاب ما، خب کشورهای دیگه میان از این ظرفیت که در طرح و نقش فرش ایرانی در پیشینه غنی اون وجود داره و از برند فرش ایران استفاده میکنن و ما خودمون در بازارها غایب هستیم و نمیتونیم استفاده بکنیم و این استفاده اونها در غیاب ما انجام میشه. بنابراین یکی رفع موانع صادرات هست که ما بتوانیم حضور خودمون رو تقویت بکنیم در بازارهای بین المللی و دوم استفاده از ظرفیت حقوقی ثبت مناطق جغرافیایی و البته طرح و نقش فرش ایران هست که باید روش کار بکنیم و از این ظرفیت بین المللی استفاده بکنیم. اون هم در شرایط حال حاضر که فرآیند هزینه بری است کار ساده ای نیست و نیاز به کمک دولت داره.
بسیار عالی. آخرین سوال از شما بپرسم، شما به عنوان یک متخصص با سابقه و با تجربه در عرصه هنر صنعت فرش، آیا همچنان معتقد هستید که فرش ایرانی رتبه اول رو در جهان میتونه داشته باشه از نظر رنگ و طرح و نقش؟
تردید نکنید که ظرفیت‌های فرش ایرانی باعث میشه که از منظر کیفیت، از منظر تنوع طرح، از منظر رنگ ما رقیب نخواهیم داشت. هیچ کدوم از کشورهای رقیب ما این پیشینه غنی رو، این گنجینه که در فرش ایران از هزارهای گذشته تا به امروز هست رو ندارند و اونها هم دارن از همین گنجینه استفاده میکنن و میخوان همین کار رو بکنن. بنابراین ما همچنان در صورت رفع موانع اون میتونیم برگردیم به صدر و جایی که ظرفیتش همچنان برای ما وجود داره و امیدوارم که از این دیرتر نشه و مسئولین محترم به هر حال به حرف بخش خصوصی توجه بکنن تا انشاءالله از این ظرفیت داره کشور بتونیم استفاده بکنیم.
انشاءالله امیدوارم. سپاسگزارم از شما جناب آقای میری، رئیس محترم کمیسیون فرش هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی. امیدوارم که با رفع موانع زمینه تسهیل بیشتر برای مشارکت مردم در تولید و جهش تولید فراهم بشه.
انشاءالله. منم سپاسگزارم و حضرت عالی و همکاران، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید.
شنوندگان محترم برای ایران، در بخش پایانی هستیم. آقای مجمع، از شما سپاسگزارم. کلام پایانی شما رو بشنوید.
منم از شما سپاسگزارم. خیلی ممنون به عرضه بنده توجه کردید. امیدوارم که این مواردی که خدمتتون عرض کردم و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ وقت گذاشتن و این مطالب رو شنیدن براشون مفید بوده باشه و همچنین این نکته رو باز ذکر کنم که مواردی که ما اعلام میکنیم یا ارائه میکنیم فقط کلید واژه است و یک پنجره و دربیه برای آشنایی با موضوعهای کسب و کارهای فرهنگ و هنر.
بسیار سپاسگزارم. انشاءالله در برنامه‌های آینده هم در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان ارجمند هم اگر مایل هستید سوال یا مطالبه ای دارید از ما و برنامه و کارشناس برنامه، میتونید از طریق سامانه 3558 به ما اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده برای ایران، برای ایران باشیم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته.